شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو سلام.
سلام. بفرمایید.
روز شما بخیر. سال نو رو تبریک میگم.
منم همینطور. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. بالاخره بعد از چندین دفعه تماس موفق شدم که با شما صحبت کنم. توضیح رو کوتاه خدمتتون عرض میکنم، بعد نظرات حضرت عالی رو میشنویم. عرض کنم خدمتتون بعد از وقوع واقعه انقلاب، دو تب در بین جامعه ایرانی شیوع پیدا کرد. تب اول تب مهاجرت بود و تب دوم تب سیاسی. به مسئله اول کاری ندارم، در رابطه با مسئله دوم میخواستم صحبت کنم خدمتتون.
مقصودتون بعد از انقلاب 57 دیگه؟
بله قربان. بله. عرض کنم خدمتتون در حال حاضر همه شدن در مفسر سیاسی. البته مفسر و تفسیرگر نیستن، بلکه منتقد هستن، چون مدام در حال انتقاد هستن در رابطه با مسائل موضوع در ایران، که همه بر این باور هستن که در ایران آزادی بیان وجود نداره. بنده اگر از حکومت ایران راضی بودم الان در ینگ دنیا نبودم، با تمام احترامی که برای این کشور قائل هستم و برای مردمش، اما در سرزمین مادری باقی میموندم. اما چون شرایط طوری بود، هممون رو دچار یک مهاجرت اجباری کرد. مسئله ای که هستش این که دوستانی که عنوان میکنن در رسانه‌های مختلف، در محافل مختلف، که آزادی بیان در ایران وجود نداره، سوال بنده این هست از این دوستان: آیا آزادی بیان در هر جای دنیا وجود داره؟ آیا انسان‌ها میتونن به واقع نظرات شخصی خودشون رو در رابطه با مسائل روز جامعه و اجتماع به صورت آزادانه با در نظر گرفتن شأن و شخصیت افراد مورد مخاطب بیان کنن، یا اینکه همچین چیزی اصلا وجود نداره؟
ببینید، دو تا نکته کوچک رو اجازه بدید اول خدمتتون عرض کنم، یا بلی توجهتون رو بهش جلب می‌کنم. ببینید عزیز، ما در جهان مطلق قرار نداریم. حتی گفته شده تنها قانون مطلق جهان نسبیته، یعنی همه چیز نسبی است. وقتی که من و شما میریم پلو دکتر، به اون میگن سالمید، معناش این نیست که مطلق سالمیم، معناش این است که به مرحله‌ای نرسیده که اشکالی که هست احتیاج به مداوای ویژه داشته باشه، ولی همچنان ممکنه به شما بگن مواظب خوابتون یا ورزشتون یا تغذیه‌تون باشید. و روزی هم که من و شما میگن متأسفانه این بیماری رو به صورت جدی دارید، معناش این نیست که به مرحله قطعی مطلق رسیده که موجب مرگ یا راهی نداره. حتی برخی از بیماری‌ها مثل سرماخوردگی درجاتی داره، اصلا هیچ وقت به مطلقش نمیرسه، اگه برسه یه چیز دیگه‌ای میشه. پس ما با مسئله نسبی روبرو هستیم. وقتی گفته میشه مردم جهان وضع مالی 1 میلیارد یا 2 میلیارد خیلی بده، معناش نیست که اینا پول ندارن. اصلا در جهان شاید کسی نباشه یه پنی نداشته باشه، یعنی همه یه پنی حداقل دارن، یه دلار دارن. ولی ما همچنان معتقدیم 2 میلیارد مردم دنیا به دلیل اینکه یه چیزی نزدیک 12 دلار احتیاجه که بتونن از خودشون مواظبت و مراقبت کنن، چون درآمدشون زیر 2 دلار در روز هست، مردمانی هستند که از نظر بدنی یا سلامت در خطرند و مرگ زودرس خواهند داشت، در حالی که به هر حال 1 دلار دارن، نه تنها به طور کلی در هر روز. پس من و شما اصلا با مسئله مطلق روبرو نیستیم. یکی از چیزهایی که اصلا تمام ماجرای علم رو میسازه، علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. احتمال این که فرض بفرمایید دوست شما، نمیگم حالا من شما، بره دزدی 1 در میلیونه، ولی احتمال یه عده‌ای که تو کار دزدی هستن چند تا دوستن، ای بسا 999,000 در میلیونه. یعنی اونا حتما خواهن رفت، فقط منتظر فرصتن. روزی که راجب زیبایی شما صحبت میکنید، ما چیزی به اسم زیبایی مطلق نداریم، بعد زشتی. ما زیبایی درجه حرارت فرض کنید در حالتی قبل از بخار 1 تا 107 32 96 پس اصلا دنبال مسئله مطلق نگردید، یعنی اون بحث اصلا هیچ جا معنایی نداره. به همین جهت است که من و شما میایم فرض بفرمایید میگیم 60,000 دلار در امریکا ما رو در حدی میذاره که زندگی اقتصادی ما در شرایط عادی برای یه آدم عادی یا خانواده عادی معمولی عمل خواهد کرد، درد و رنج ویژه‌ای بهش نمیاره. ولی اگر شد 40,000 دلار مسئله است، شد 20,000 دلار خیلی مسئله است. بنابراین بحث این است که آیا در یه جامعه ای مردمانی که زیر حد سطح فقر مطلقن یا نسبیان چند درصدن؟ شما من میفرمایید در امریکا مثلا 5%، 7%، بله، ولی کشوریه که 15% وضعش بده، از امریکا بدتره، یه جایی که 40% خیلی خیلی وضع بده. بنابراین من شما با مطلقه سر کار نداریم. حالا شما فرض بفرمایید در ایالات متحده امریکا شما به عنوان یه فرد تقریبا میتونید هر حرفی بزنید، کسی باهاتون کاری نداره، مادام که در خارج از یه چارچوب یا آداب و ادب ویژه ای نباشه، همطور که خودتون اشاره فرمودید، هم وسط یه سینما فریاد نزنید آتش آتش که سینما رو به خطر بکشید، مردمی حتی آسیب ببینن، کشته بشن یا اونجا رو ترک کنن، بده آسیب برسونید، ضرر برسونید. ولی شما میتونید الان هر جا دلتون خواهد یه مطلب بنویسید، شبنامه حتی درست کنید، روزنامه درست کنید، دم سر چهارراه بایستید، علیه آقای اوباما صحبت کنید، طرفداری کنید از حزب کمونیست و مارکسیست، کسی شما رو کاری نداره. نه تنها اینو میتونید بگید، کسی هم بعدن به خاطر اون شما رو نمیگیره. یعنی نه تنها آزادی بیان دارید، آزادی بعد از بیان هم دارید. ولی اگر شما به کشورهای مختلف نگاه کنید، حالا با ایران کاری ندارم، به کشورهای مختلف نگاه کنید از جمله ایران، شما میتونید یه سری حرفا رو اگر بزنید میتونید به دردسر بیفتید، تازه دردسری هم که میفتید متناسب با کاری که کردید نیست. یعنی اگر شما یه حرفی زدید یا مخالفتی کردید تا کجا میتونید برید؟ به علاوه آیا درها و کانالها بازه؟ یعنی شما فرض بفرمایید در رادیو و تلویزیون ایران میتونید برید یه ساعت دو ساعت وقتی بگیرید به عنوان مخالف حرف بزنید، در حالی که اینجا شما الان ماجرای آقای اوباما رو، رئیس جمهور رو زیر سوال فراوون بردن، حرفای تندی میزنن. من برخی از وقت حرفای رو تو رادیو تلویزیون میشنوم که علاوه بر مخالفت بوی فریب و حق بازی هم از چه موافقین چه مخالفین، ولی به هر حال حرفا زده میشه و شما به این راحتی نمیدید که کسی رو بگیرن به خانش بریزن یا بعدن معلوم نشه چه خبر است. ماجرای تنها آزادی بیانه به معنی این است که اگر فرصت و امکانی باشه میتونید بزنید. شما الان 10 نفر از دوستاتون جمع کنید خانه و راجع به یه موضوعی صحبت کنید، یا برید در یه جایی که بحث و گفتگوی هست راجع به موضوعی متناسب با اون موضوع سوالتون رو طرح کنید. آیا این کار رو میشه در برخی از کشورها کرد؟ حتما نه. بنابراین درجه‌ای که برای این موضوع است و بعدش هم خطر و پیامدهای بعدیش چیه؟ از اون گذشته اگر احتمالاً شما گفتن از یه حدی گذشتید، آیا در یه سیستم حقوقی هست که یک شما بتونید وکیل انتخاب کنید، وکیل شما بتونه به اطلاعات دسترسی داشته باشه، بعدن بتونه در دادگاه از شما دفاع کنه، اگر بر مبنای قانون موجود احتمالاً شما خلافی یا جرمی مرتکب شده شما رو در چارچوب اون قانون مجازات کنن، یا اینکه شما رو میتونن بازداشت کنن، معلوم نیست کجا هستید، با وجودی که فرض کنید ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت بعد جرم رو به شما اعلان کنن، در غیر این صورت شما رو باید آزاد کنن، شما میبینید یه هفته یه ماه از شما اصلا خبری نیست، یعنی خانواده شما اصلا میبینن شما کجا هستید، چرا اصلا اینکه دسترسی به وکیل داشته باشید، آیا وکیل شما آزاده، آیا وکیل شما به عنوان وکیل حق دفاع از شما رو داره که اصلا وظیفه اوست که اگر نکنه مسئوله، یا اینکه او میتونه در صحنه نباشه. بعد آیا کسی که در حقیقت قانون رو تفسیر میکنه اصلا همچی قانونی داره، یا اینکه مثلا اگر شما حرفی زدید خیلی راحت حرف میشه مخالفت با امنیت ملی و یا شما جاسوسید؟ سوال این است که اصلا چه خبری بوده که فرض کنین پنهان بوده، شما کشف کردید و این رو به یه جایی رسونید که آسیب میزنه، جاسوس کی و چی؟ یعنی چی رو جاسوسی کردید؟ مسائل عادی رو، خب مسائل عادی رو که همه میدونن، مثل که من در امریکا من بگن جاسوسی میکنید تو این خیابون چقدر ماشین میاد و میره، چجوری میشه اسمش رو جاسوس گذاشت؟ یه واقعیتی است میشه گزارش کرد. بنابراین پرسش در این درجاته. شما درباره هر مسئله، هر مسئله، سلامتی باشه، وضع اقتصادی باشه، آزادی که اشاره فرمودید باشه، سیستم و ساختار حکومتی باشه و مسئله از این قبیل، در امریکایی که 300 میلیون نفر یا 307 میلیون نفر زندگی میکنن، شاید 30,000 نفر دسترسی مستقیم به رادیو تلویزیون ها نشه باشن که حرف بزنن. ولی اینا در یه حدی صحبت بکنن. این که اینجا سیستمه، سازمانه، جانبداریه، یه دی افکار عمومی رو میسازن، میپردازن، همه حق با شماست، ولی معناش این است که برای آدم مخالف هم فرصت هست، ولی ای بسا او قدرتی آنچنان نداره که مخالفتشو مطرح کنه، یا اگرم مطرح کنه مثل جنگ ویتنام، مثل جای دیگه دایرهشو میدونیم. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، شما هم عرض من شنیدید، اگر تو همین زمینه مطلبی هست خوشحال میشم که بعدم بشم. روتان روی خط باشه.
سوالم رو بتونم خدمتتون
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز. ایندیا گیت، دانه بودن‌ترین برنج باسمتی، شاه برنج‌های خوب دنیا. برنجی که هرگز از مصرف آن دست بر نخواهید داشت.
محبوب منی، محبوب منی، محبوب منی، محبوب من، محبوب منی، محبوب منی، محبوب منی، محبوب من.
ایندیا گیت تکوبی همتاز، شاه برنج‌های خوب دنیا. ایندیا گیت تکوبی همتاز، شاه برنج‌های خوب دنیا.
واسه خانمو تو ایبونی، یا تو سلامتو بخمونی، واسه خانمو هر ایرونی، ایندیا گیت تو هرزونی.
ایندیا، ایندیا، ایندیا گیت.
پخش از شرکت گلچین. همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am.com.
310-220-2020 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
انتظار به پایان رسید. بکنون بوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
آیا با استفاده از تکنولوژی میتوان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتضی بهری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بل ایر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه، با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتان فروخته یا خریداری میکنم. توصیه میکنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310 447 7777. Short sales, foreclosures are اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777 وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com California license number 01035809.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
خواهش کنم. دکتر، این توضیحاتی که دادیم بسیار شیوا و زیبا بود. سوالی که دارم، همونطور که حضرت علی فرمودید اینجا هر سوالی رو میشه پرسید، سوالی که از شما دارم، به قول شما یه جمله خیلی معروفی دارین که همیشه میفرمایید گذشته در گذشته، و این خیلی زیباست. یعنی بهترین جمله که شاید بگم میشه تو این آمریکا شنید این جمله بود که من شنیدم. واقعا مسئله گذشته رو انسان باید بتونه که فراموشش کنه. یعنی یه موقعی بود ما توی ایران یه دعوایی داشتیم، در دهات ها میگفتن دعوای حیدری نعمتی یا پاینده والده، دیگه اونها گذشت. یعنی دوستانی که اومدن فراموش کردن که پدرانشون با هم چه مشکلی داشتن، گفتن اونها برای اونها بوده، ما دیگه با اون مشکلات کاری نداشتیم. اما یه مسئله در دنیای امروز هست، این مسئله وقت پایان نمیگیره. یعنی سالهاست که ما داریم میشنویم، به خصوص بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران، حالا چه به حق چه ناحق ایشون بر مسند قدرت هستن، که یه دو تا سوال ایشون میپرسن راجع به مسئله هولوکاست. و این همیشه تو بوق و کرنا بوده و در سفرهایی که ایشون به خارج از ایران میان همیشه ازشون سوال میشه که شما این واقعه رو قبول دارید یا ندارید. به نظر بنده خیلی نقش مهمی نمیتونه سوال ایشون داشته باشه، چون به عنوان یک انسان آزاده که نظرش رو بده و نظر یک شخص خیلی تاثیرگذار در روند جامعه بشری امروز فکر نمیکنم.
نه اصلا میتونه نه تنها نباشه عزیز، بذارید یه مسئله حل کنیم. من فکر نمیکنم یه مقداری مسئله نباید با هم. شما حرفی که میزنید شاید اگر من و شما یا هر کسی، حالا ایشون که رئیس جمهور است یا رئیس جمهور جمهوری اسلامی هست، اگر یه حرف عجیب و غریب بزنه، یعنی بگه 3-3 تا 14 اصلا فرض اونجوری بگیریم، به گفته شما که درسته هیچ تأثیری تو دنیا نداره، اتفاقا خودشو بیشتر خراب میکنه و باورهای دیگری رو که احتمالا کنارش داره. بنابراین این که شما به من بفرمایید که یک این موضوع خودش آزاد بگه، بله شما همیشه میتونید آزاد بگید. دوم این که فایده داشته به نظر میرسه، نه. اما سوالی که اینجا مطرح هست دو چیز عزیز، شما درباره واقعیات قراره درباره واقعیت صحبت کنید، اونجا عقیده نمیشه داشت. من نمیتونم الان با شما بگم من عقیدم اینه که امروز چهارشنبه است، شما میگید دوشنبه است، میگم چهارشنبه است، شما اون عقیده داره. نه، اینجا فکته. یعنی اگر حتی ماجرای مثل دوشنبه چهارشنبه اگر من و شما بیایم توافقای اولیه بکنیم، میشه به این نتیجه رسید 1000 نفرم داور بی‌طرف اونجا باشن، آخر کار به نتیجه میرسن که حق با شماست، امروز دوشنبه است نه چهارشنبه، برای که منم دارم همون حرفو میزنم. یا فرض بفرمایید اگر شما برگشتید گفتید مثلا زاویه خط عمود بر هم زاویه‌اش 90 درجه است، من میتونم بگم 87، بعد بگم خب این عقیده منه، عقیده شما 90 من 87. مادام که در کلیات این درجات توافق میکنیم، ما سر فکت نمیتونیم با هم اختلاف داشته باشیم. اختلاف اگر داریم وقتی یه قصه دیگه است، با عقیده متفاوته. آزادی آزادی عقیده هست، آزادی بیانه، معنیش نیست که واقعیت رو نمیشه به چالش کشید، ولی میخوام بگم اونجا یه موضوع دیگری است. حالا شما من میفرمایید اگر نظر منو به عنوان یه آدمی صرف نظر از مسئله ایران و ماجرای هولوکاست که شما اشاره فرمودید به من میفرمایید این حرف همونطور که شما گفتید تأثیری داره در جهان که حالا کسی نگرانش بشه، نه. به من میگید جنبه بد و منفی به نوعی که به ایشون منتسب کردن یا او گفته، که من خودم یکی دوباره یه چیزایی تو شنیدم، اصلا به ایشون امتیازی نمیده، برای اینکه این رو در یه چارچوبی و با موضوعی مرتبط میکنند که فایده ای نداشته. اگر شما فکر میکنید جز کسانی که موافق و مخالف یه بحثای ایدئولوژیکن که همیشه منی که طرفدار ایدئولوژی هستم، شما وقتی که حتی غلط هم استدلال بکنید چون در سمت منه، من براتون دست میزنم، چون جا دیگه بس با واقعیت و حقیقت و اینا کاری نداره. من بارها شده که فرض بفرمایید یک کسی برگرده بگه شمایی که با من میونه ای ندارید، که برگرده بگه این آدم یه 6 سالم تو تیمارستان بوده، شما میگید آره من شنیدم یه 8 سال 10 سالی هم بوده، و خیلی هم خوشحال میشید بدون که هم خودتون بدونید یا ندونید همون آدم میدونید بی خود میگه. چرا؟ به دلیل این که شریک شماست، با موافق شماست. اینجا یکی از اون گرفتاری هاست. اگر شما اون آدم ها رو بذارید کنار، اگر یک کسی بیاد بگه یه چیزی به اسم کوره های آتش آدمسوزی در آلمان بوده یا نبوده و یه در گرفتن و آیا یهودیانی در اونجا کشته شدن یا نه، شما هزاران هزار سند دارید. بله، درباره تعدادش، نوعش، همه جا جای گفتگو هست مثل هر چیز دیگری، ولی درباره وجودش بحثی نیست. حالا 6 میلیون، 8 میلیون، 2 میلیون، 9 میلیون، 100 هزار، اگر شما بحث عدد دارید یه مسئله است، ولی اگر بحث بود و نبود دارید اون یه قصه دیگری است. ولی اگر شما دارید بحث بود و نبود داشتید، من فکر نمی کنم جز برای کسی که مایه ایدئولوژیک داشته باشه اصلا جایی برای بحث باشه. شما بگه بگید اصلا چیزی نبوده، اصلا من میشم چه حرفی زد؟ یعنی اون وقتی که شما برای اثبات کدام موضوع که اصلا کشوری به اسم ایران وجود داره یا ندارم، میتونید بگید اصلا کی گفته اصلا ایران وجود داره؟ ما الان تو امریکا بی خودی میگم اصلا ایرانی در کار، تهرانی نیست، تهران یه عدد، یه موضوع دروغیه. خب اینجا دیگه جایی برای بحث نمیمونه. به همین جهت از بعدم همونطوری که شما گفتید که تأثیری نداره حرف ایشون، یعنی اگر گفته باشه خب چی میشه؟ هیچی. من واقعا میخوام به همین جهت بگم که شما وقتی مسئولیت یک کشوری رو دارید، یه مقداری حرفی که میزنید اولا باید مطمئن بشید که توی چارچوبی مفیده. اگه کار سیاسی میکنید، اگر کار ایدئولوژی میکنید، یه قصه دیگریست. من خیلی راحت برمیگردم میگم ماشینی که میخوام بفروشم از همه ماشینا بهتره، خونه منم اصلا که 100 هزار دلار نمیارزه، 200 هزار دلار، من خودم 150 هزار. خب شما میدونید من فروشندم، شما خریدارید، چونم میزنیم. نه حرف من رو کسی میخره که میگم اینقدر خوبه، نه حرف شما رو که میگید بده، بلکه میدونن توی معامله و چانه زدنی. بنابراین مسائل با تفکیک کرد. حالا من نمیدونم شما ازش چه نتیجه میخواد بگیرید، ولی چون قسمت اول حرفتون درسته، ولی اگر یک کسی بیاد درباره بود و نبود این مسئله صحبت کنه، خب به نظر من فقط اعتبار خودش رو خراب میکنه. برای اینکه جز کسانی که برخورد ایدئولوژیک، یعنی یه باور و اعتقاد کور در جهت موافقت و مخالفت دارن هر دو سمت، بقیه مردم نسبتاً بی طرف دنیا زیر این بار نمیرن که همچی اتفاقی در جنگ جهانی دوم نیفته.
تنها نتیجه که میخواستم از این بحث بگیرم این که میخوام ببینم آیا واقعا مهمترین واقعه تاریخ بشری این واقعه هسته؟ همه جا صحبت از اینه و واقعا مشکل امروز دنیای ما فقط مشکل این هست؟
نه. ببینید عزیز، باز الان شما یه مطلبی فرمودید، این که آیا بزرگترین واقعه است؟ نه، بزرگترین واقعه برای من میتونه مرگ مادرم باشه. من اصلا اهمیت به چیز دیگه ندارم. من 60 میلیون جنگ جهانی دوم میتونه نباشه، اولا برای آدم هاست، دوم که مردم دنیا علاقه ای ندارم. بعدم ببینید ما مرکز این گفتگو هاشو، الان شما که این موضوع رو مطرح فرمودید، من ظرف مثلا چند سال گذشته شاید یکی دو بار دیگه بهش کسانی توجه کردن، ولی درباره نخوابیدن بچه 200 بار 100 بار. بنابراین این موضوع همه نیست. شما به من میگید درصدش کم یا زیاد، میپذیرم، ولی برخی از اوقات پرسش این است که شما اگر خودتون رو دست وسایل ارتباط جمعی بدید، وسایل ارتباط جمعی به دنبال جلب شنونده یا خواننده یا بیننده، برای که با ریتینگشون، وضع مالیشون و یا اعتبارشون بهتر میشه. بنابراین اگر شما الان یه کار خیلی عجیب و غریبی در شهر لس آنجلس بکنید، میتونید خبر اول لس آنجلس تایمز باشید. این نه به خاطر این است که تو زندگی هیچ کس اثر میذاره، اصلا من برخی از اوقات ماجرای روخط رادیو تلویزیون میبینم که خب اصلا تعجب میکنم، و خب ولی میتونم بفهمم که این برای یه درصدی ممکنه موضوع و مسئله باشه، یا اونا تو محاسباتشون اشتباه کردن. ای نه نظر من غلط باشه، خب این طریقه است که میتونن 1000 تا بیننده رو نگه دارن و این 1000 تا بیننده برای اونا میشه 100 دلار. پس بنابراین دنبال 100 دلارشونن از این طریق. خودشون هم مثلا بهش اعتنا و توجهی دارن؟ نه. به همین جاست که برخی از اوقات خبری که میاد بیرون برای خبرنگار ارزش داره، نه برای شنونده و یا بیننده، ولی چون شنونده و بیننده رو جلب میکنه، اون آدم مطرحش میکنه. به همین جهت است که فرض کنید خبرگزاری‌ها یه موضوع خیلی مهم براشون است که کی اولین بار این خبر رو پخش کرد. علت چم این هست، در حالی که مثلا فرض کنید یه خبر بد، یه خبر آزاردهنده، حالا تو اولی بودی که چی، ولی در بازار خبر این معنا داره. شما مگر رئیس یه خبرگزاری باشید، دنبال این هستید که گفتگوی جنجالی داشته باشید، موضوع رو مطرح کنید، نه تنها موضوع رو مطرح کنید، بعد بعدای مردم بهش حرف بزنن. فرض بفرمایید همین برنامه رازها و نیازها، نه به خاطر من ابدا، به خاطر دوستانی که روی خطش میارن و پرسش‌های مطرح میکنن، خیلی از اوقات تو خونه ها تو روابط گفتگوها راجبش صحبت میشه. بنابراین اگر فرض کنید 100 نفر برنامه رادیو رو میشنون، ولی این 100 نفر 20 تاشون با 4 نفر دیگه صحبت میکنن، فرض کنیم همونجا متوقف بشه، اونا با کی حرف 80 نفر دیگه هم به این برنامه توجه کردن، این 100 تا نبوده 180 تا بوده. بنابراین خیلی از اوقات وسایل ارتباط جمعی تنها کوشش نمی‌کنن که هزار تا بیننده یا شنونده باشن، دلش خواهد این هزار تا بیننده و شنونده با 2000 نفر دیگه حرف بزنن، اون 2000 نفر شاید با 3000 نفر دیگه حرف بزنن، اون 3000 نفر با 2000 نفر دیگه که دورتر حرف بزنن، یه دفعه این 1000 نفر بشه 10000 نفر. روزی که 10000 نفر راجع به تلویزیون حرف زدن، این تلویزیون اعتبارش ارزشش میره بالا. یعنی شما الان فرض بفرمایید رادیوهایی هستن در این شهر که یه روزی مثلا کمترینش با موجی دندازه ما مثلا 30-40 میلیون دلار بود و بزرگا حتی 250 میلیون، به دلیل حالا تمام کاهشی که به دلایل بسیار اتفاق افتاده، اینا مثلا افتادن رو 15 میلیون، اونا افتادن رو 150 میلیون. چرا الان چرا روزنامه‌ها دارن از بین میرن؟ برای اینکه مردم اونقدر نمیخرن، بنابراین تبلیغات رو اونقدر گرون نمیتونن بکنن، نتیجتا داستان اینترنت اومده جای اونا رو گرفته. خبر که همون خبره، ولی شما دیگه تو روزنامه ممکنه یا مجله نخونیدش.
آقای دکتر معذرت میخوام، آیا امکانش رو به من میده یک سال دیگه از حضور کنم؟
حتما بفرمایید.
تمنا میکنم. البته این بحث خیلی متشکرم، خیلی شیوا و قشنگ بیان کردین مثل همیشه، مرسی از توضیحات قشنگتون. راجع به جامعه ایرانی خارج از کشور اگر اجازه بفرمایید، من یه سال برای خودم، شاید توضیحات شما برای من حالا خیلی خوب باشه و شاید هم شنونده دیگه. بین واقعیت و حقیقت همیشه فاصله زیادی هست، اون واقعیت، اون حقیقت اون چیزی که میبایستی باشه، اما واقعیت اون چیزی که هست. حقیقت اینه که ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم، حالا در انسانهای دیگه نمیگم، ما ایرانی که خارج از کشور هستیم، حالا مسئله غربت هست و اینها، باید همدیگر رو دوست داشته باشیم، به هم کمک کنیم، به قول ایرانی ها هوای همدیگر رو داشته باشیم، اما واقعیت این چیزی نیست که من دارم ازش صحبت میکنم. من سوالم از شما اینه، واقعا دستخوش چه مسئله ای شده که ایرانی هایی که خیلی از فرهنگ و تمدن غنی صحبت میکنن، خیلی از حس انسان‌دوستی صحبت میکنن، حالا جاشون که عوض شده، نسبت به همینقدر نامهربانی میکنن، حالا مثل ملیت های دیگه ای که در ظاهر با هم خوب هستن، واقعا ما این خوبی رو حتی در ظاهر ایرانی ها نمیبینیم. وقتی شما دو نفر رو که میبینی دارن از نفر سوم صحبت میکنن، یعنی سوم مجهول غایب نه، بلکه معلوم غایب، و همیشه در حال تخریب دیگری هستن، یعنی همون مسئله انتقاد نیست بلکه اینجا دیگه مسئله تخریبه. میخوام ببینم این حس بداندیشی نسبت به دیگری و اینکه همدیگر رو دوست نداشتن، بجای اینکه دست به دست هم بدیم، دست هم رد میکنیم، بجای اینکه پشت به پشت هم باشیم، پشت به هم میکنیم و واقعا زیر پای همدیگر رو خالی میکنیم و اصلا از هم رو ناراضی هستیم و اینقدر نامهربانیم، این ریشه‌اش در چی میتونه باشه؟ واقعیتی آقای دکتر نمیتونیم بگیم.
نه، من باهاتون در کلیتش موافقم، یعنی حداقل با توجه به ادعا و انتظار خیلی نامهربانی، ولی شاید در مقام مقایسه با کشورهای دیگه نمیدونم، چون میدونی این عددا رو یه مقداری یا این درصدا رو به این راحتی‌ها نمیشه اندازه گرفت، اونقدرم روش مطالعه نشده، ولی حرفتون درسته. ولی دلایلشو فقط به چون چند لحظه ای شاد وقت نیست، نمیخوام چون بینندگان شنوندگان از روی خط هستن. ببین عزیز، اولش این است که کار تربیتی ما، نوع رابطه زن و مرد و پنهانکاری به دلیل تفاوت میان زن و مرد و بعد از اون یه مقداری چند زنی در گذشته و از جانب دیگه تعداد بچه های زیاد، موضوع حسادت و رقابت و کشمکش رو در کودکی افزون کرده، به ویژه تفاوت‌های جنسی میان پسر و دختر که پدر و مادرهای تفاوتهایی رو به گونه‌های مختلف قائل میشن. این از یه طرف. محیطی که یه مقدار توش احساس امنیت و آرامش نیست، ناچار به سمت تظاهر و تعارف و پنهانکاری و دروغ و فریب رفته. نظام آموزش و پرورش ما که یه مقدار نظام سخت و سنگینی بوده و از یه جایی میاد که موضوع رو از طریق تنبیه میخواد حل کنه و تشویقش هم در حقیقت تحقیر دیگران غالب اوقات، اون هم به این وضعیت دامن زده. شرایط اجتماعی ما و یه مقدار فقری که در گذشته بوده، بعدم تفاوتهایی که ما از نظر زبان با هم داریم، از نظر یه مقدار قومیت پیدا میکنیم، همه اینا دست به دست هم داده یه جامعه کمی ناهمگون رو که اونقدر هماهنگی ندارن رو به وجود آورده و بعدم یه مقدار اینو دامن زدند. تفاوت‌های یه مقدار شاید مذهبی هم کمی، مخصوصا میان اهل تشیع و تسنن با وجود مسلمان بودن مسئله آفریده اقلیت‌های مذهبی به گونه‌ای. بعد از اون ما سر یه چهارراهی بودیم که حوادث فراوونی بوده، هر تکه ایران یه مقدار تمایلات خاص منطقه خودشو داره. وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید یه مقدار زمینه رو بر این کار میشدید، ولی این که ما خیلی از این بهتر میتونیم با هم مهربان باشیم، ما تو موافقم و متاسفانه باهاتون موافق هستم که ما بیش از اون که مهربان باشیم مهرطلبیم و اون نشان دهنده آسیب و آزار ماست. حالا اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید راجع به این موضوع به خصوص بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر
می‌کنم. تمام. شنگانش کن پا ما باشه.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
سلام، من ناهید تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا 417,000 دلار با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسست منیجرها تهیه کنیم. با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو سپرش.
برنامه ها بر اساس 100,000 دلار وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
من الکس بلوریان هستم. تو خیابون شماره ماشینا رو بلاکارم نمیتونستم بخونم. به دکتر سرودی معارضه کردم، ایشون گفت آب مرواری آوردی، برام چشمای من عمل کردن که یک دنیا ازشون ممنونم. اصلا همه جا برام روشن شد، روحیم رو عوض کردم. به هم گفتش که دیگه اینک نذار، من 45 سال اینک میذاشتم که دیگه اینکم نمیذارم. خیلی ممنونم از این دکتر پروفشنال، واقعا دستش درد نکنه که چشمای من اصلا به جوانی برگردون.
مطب تقاطع وستفود و سنت مانیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. شنبه 2 آوریل با صدای پیوند دهنده قلب ها ستار.
میگم که کاش میشه بودم شاه تو قصه ها بودم، به فکر چاره ای واسه تموم
ستار. همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
صدف اولین عرضه کننده پنیر بدون کلسترول و بدون هورمون به بازار برای نوروز امسال ایدی میدهد. نوروز امسال با خرید دو پنیر 200 گرمی بدون کلسترول و بدون هورمون، صدف برای مدتی محدود یک پنیر 200 گرمی را به اهالی جنوب کالیفرنیا هدیه میدهد. دو تا بخرید سه تا ببرید. پنیر صدف محصولی از یونان، خوشمزه، باب طبع همه ذائقه ها. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6-9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 اپریل 2-5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6-9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی رو در محل کنفرانس هم میتونید تهیه کنید. همچنین دو سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر 3 روزه از روز جمعه 13 ماه می تا دوشنبه 16 ماه می خواهد بود و یک سفر 9 شب و 9 روزه داریم از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب از سن پیترزبورگ در روسیه. سفر اروپایی ما از 3 شنبه 19 جولای آغاز شده و تا 5 شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 1-818-708-0232 با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
دوستون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. برنامه قشنگتون، سال نو رو هم بهتون تبریک میگم.
منم همینطور. بفرمایید.
قربان شما. آقای دکتر، سوال من این بود که شما این مسئله رو بارها بهش اشاره کردین که کودک از سن 1 تا 7 سالگی احساس، عواطف، هیجان و باوراش نتیجه حس و هوش و تخیله. خواستم ببینم اگه لطف بفرمایید یکی دو تا مثال بزنیم که این ستا رو، یعنی هم حس و هوش و تخیل رو در بر بگیره، مطلب یه خورده باز بکنیم، ازتون ممنون میشم.
تمنا میکنم. عرض کنم که کودک انسانی از تولد تا 1 سالگی بیش از هر موجود دیگری موجود حسیه، یعنی با چشمش میبینه، با زبونش یا با ذائقهش چشایی رو حس میکنه، بو میکنه، لمس میکنه، به همجاست که مثلا نوازش مثلا یه جزء حیاتی زندگی هست. بنابراین تولد تا 1 سالگی واقعا اون چیزی که مرکز و محور زندگی من و شماست و ما رو سالم یا بیمار در میاره موضوع روابط حسی ماست. آیا در آغوش هستیم؟ آیا تغذیه‌مون درسته؟ آیا خوابمون درسته؟ آیا تمیز ما رو میکنن؟ آیا با ما بازی میکنن؟ و هر چیز دیگری، درد و رنجی نداشته باشیم و بقیه موضوعات. همطور که اشاره فرمودید 1 تا 7 سالگی ما دو چیز دیگر هم وارد صحنه میشه که نقشی داره. یکی هوش ماست که ما توانایی سازش رو و نوعی برآوردن احتیاجاتمون رو داره، به طوری که بچه حالا یاد میگیره مثلا خودش رو لوس کنه یا یه مقدار نمایش بده تا یه چیزایی داشته باشه، آغوش داشته باشه، تشویق داشته باشه، بستنی داشته باشه، اسباب بازی داشته باشه، عروسک داشته باشه. بنابراین یه نوعی شروع میکنه به بازی، به طوری که فرض بفرمایید اگر شما منزل خواهر یا برادرتون برید، پسر و دختر 3-4 سالش میپرن به سمت شما، عمو عمو دایی دایی، نه به خاطر اینکه شما یا من آدم خوبی هستیم، به خاطر اینکه ما بهشون یه کارایی براشون میکنیم که برای اونا لذت بخشه، شادی آفرینه و ضمناً اونا رو از درد و رنج و غم و حوصله سر رفتن اینا دور نگه میداره. بنابراین ما هوشو به کار میبریم و اگر دیدیم که مثلا عمو خیلی افتخار میکنه که من برم تو بغلش بشینم، میام تو بغلش میشینم، و اگر فکر کردم که خیلی دوست داره که من برای شعر بخونم، من مینشونمش، میگه بذار برات شعر بخونم. بنابراین هوشمون رو به کار میبریم برای رسیدن به در حقیقت هدفهامون که بیشترش رفع احتیاجات ماست، احتیاجات فیزیکی و روانی و نه اجتماعی، چون اجتماعی بعدن میاد. مورد دیگه این است که کودک تو این دنیایی که از یک سالگی به بعد هست، مثلا از دو سالگی، تخیلش بهش این فرصت رو میده که جهان رو در ذهنش بیاره و ببره. یعنی فرض بر این بگیره که اسباب بازی داره، فرض بر این بگیره که دوستش اونجاست، فرض بر این بگیره که ده تا بستنی داره با هم میخوره. مخصوصا خواب و رویا هم بهش اون اجازه تخیل رو میده، برای که متوجه میشه چیزایی در ذهنشه که نبوده ولی او خیال کرده. در چه همطور که فرمودید، ما بین 1 تا 7 سالگی یه عامل مهمی تو زندگیمون تخیله، تا اونجایی که بچه ها بین 2 تا 4 سالگی به همون اندازه که با واقعیت در ارتباطن، با ذهن و خیال در ارتباطن. و به همین جاست که برخی از بچه ها و برخی از بچه های باهوش اصلا دوستای خیالی دارن که ساعت ها میتونن باش بازی کنن، باش حرف بزنن، سوال و جواب کنن و حتی برخی از قدبان قهر کنن، دعوا کنن. و این رو داریم که اصلا زمینه را تو بعدا برای خلاقیت های انسان فراهم میکنه. تو میدونی 14 تا 36 ماهگی بچه سالم وارد یه مرحله میشه که بهش میگن آغازگر و خلاق، اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن، که این مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی است. نتیجتاً یا بین 3 تا 6 سالگی، شاید من اشتباه کردم، 14 تا در حقیقت 36 ماهگی بیشتر مسئله آزادی و خودمختاری و استقلالش هست و رسیدن به اون مرحله که خودشو جدایز کنه، ولی بین 3 تا 6 سالگی مسئله اصلیش آغازگری و خلاقیت. بنابراین مطلبی که اشاره فرمودید سبب میشه که من هوشمو و تخیلمو به کار بگیرم، حسم هم که رشد میکنه، حالا از نظر دویدن، از نظر چشایی، از نظر انتخاب غذا، مخلوط کردن غذا. منی که میبینم هی از خورش صحبت میکنن، بستنیم یا فرض کنید پپسیم رو میریزم تو پلو، میگم مثلا فرض کنید بستنی پلو داریم یا مثلا پپسی پلو داریم. یعنی اینا نشون دهنده یک کودکی است که هم تخیل میکنه، هم بدن رو در عمل پیاده میکنه و میشه دید ترکیب حس و هوش و تخیل. همونطور که اشاره فرمودید این به همینجا تموم نمیشه. اگر همینجا تموم میشد واقعا شاید بشر اونقدر مسئله جدی پیدا نمیکرد. دو چیز درش رشد پیدا میکنه. اولا یه مقدار باش احساس، عاطفه و هیجان پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی خاله خیلی خیلی بهتر از دختر خاله مثلا میشه، یا عمو اصلا دوست داشتنی نیست ولی زن عمو اصلا محبت بچه است. یعنی بچه به خاطر اینکه از عمو چی دیده و زن عمو چه دیده، از خاله چه دیده و از دختر خاله چه دیده، خیلی راحت بین اونا تفکیک کار میشه. پس یه احساسی پیدا میکنه. این احساس این است که اونا رو دوست داره، دنبالشونه، میخواد کنار اونا باشه، دلش برای اونا تنگ میشه، میخواد بره خونهشون، میخواد بره بغلشون، در حالی که اون یکی دیگر ازش میگریزه، احساس بد میکنه، وحشت میکنه، گریه میکنه، دوری میکنه، نزدیک نمیشه. پس من یه احساسات و عواطف پیدا میکنم، اینو نسبت به بیرونم دارم، نسبت به حرکت اتومبیلا تو خیابون دارم، آیا ازشون میترسم یا برام جالبن، از سگ همسایه میترسم یا نمیترسم، با بچه همسایه دلم میخواد برم باش بازی کنم یا تا اونو دیدم گریه میکنم، فرار میکنم. خب اینا احساسات و عواطف همراه با این باورهاست. یعنی من یه باورها و نتیجه گیریایی دارم. یعنی باور من مثلا اینه که آدمای بزرگ خوبن، آدمای کوچیک مثلا بدن. باور من اینه که حیوونا خوبن یا حیوونا بدن. باور من این است که مثلا فرض کنین زنا خیلی بهتر از مردان، برای که زنا بیشتر به من محبت میکنن. پس یه احساس و عواطف هست، ولی من یه نتیجه گیری های کلی هم میکنم. یا مثلا در همون 7 سال اول من میبینم صبح تا غروب از یه آدمی هی تعریف میکنن، اونم با یه حالی، بعدا متوجه میشم این پیغمبر ماست. یا از یه کتابی صحبت میکنم، متوجه میشم این کتاب بعدا آسمانیه. همون موقع متوجه میشم، اون موقع نمیفهم کتاب آسمانی یا کتاب خدا یعنی چی یا پیغمبر خدا یعنی چی، ولی میدونم این آدم مهمه، این آدم برای من یه بار احساسی عاطفی و اعتقادی پیدا میکنه، این آدم برای من شادی آفرینه، این کتاب برای من یه چیز قشنگیه. بعد وقتی مثلا میبینم میذارنش روی تاخچه، بعد میبینم مثلا با احترام برش میدارن، بعد میبینم میبوسنش، همه اینا دست به دست هم میده. من در اینجا همونطور که بهش اشاره فرمودید از طریق حس و هوش و تخیلم که دارم زندگی میکنم، دو تا نتیجه گیری هم میگیرم، باورها و اعتقادات من، my belief system، و بعدم احساسات و عواطف و هیجانات، my feeling and emotion. در گذشته انسان این وضع رو ادامه میداده تا میرسیده به 18 سالگی، بعدم به 80 سالگی، و کاری که ما میکردیم بوده که تخیل خیلی فروکش میکرده، مگر تو آدمای هنرمند، هوش خیلی رشد بیشتری پیدا میکرده، به کمک من میامده، و حسه هم در مسیری حرکت میکرده، ولی واقعا نقش اصلی و اساسی رو هوش میداشته و محفوظات ما که زندگی منو کمی تغییر میداده، ولی خیلی احساسات و عواطف و هیجانات من یا باورهای من تغییر پیدا نمیکرده. بنابراین من باوری که در 8 سالگی داشتم به 18 سالگی و بعدن به 80 سالگی اگر زنده میماندم میرسوندمش. اما در دنیای امروز یا ظرف 200-300 سال گذشته، ابتدا 1%، بعد 5%، 10%، 20%، الان نزدیک 30-40% مردم یه مفهوم دیگری رو در خودشون رشد میدن که در گذشته ها نبوده، فقط زمینه‌های کلیش بوده، مثل که پزشکی بوده اما یه زمینه کلی، موسیقی بوده ولی خیلی محدود. اما یه مرتبه یه چیزی به اسم rational mind و thinking یا عقل پیدا میشه که انسان باید اون رو به وجود بیاره، یعنی کمکش کنن که به وجود بیاره، که از 7 سالگی بعد تظاهراتش خودشو نشون میده و تا 18 یا 22 سالگی هم به کمال خودش میرسه. این rational mind و thinking به یک باره یک دنیای آزادی است که بر اساس اصل به اصطلاح دلیل و سند و مدرک کار میکنه، نه علیت. زمینه رو فراهم میکنه برای حق انتخاب و اختیار، با خودش آزادی میاره، اخلاق میاره، مسئولیت میاره و یه چیزی به اسم عقل میاد که میتونه من شما رو از زندانهای گذشته آزاد کنه. حالا اگر این رو من داشته باشم، به من کمک میکنه که واقعیات رو به طریقی ببینم که علمی است یا سیستماتیکه. بنابراین این عقل با خودش علم رو و واقعیت رو برای من به صورت دیگه در میاره، یا علم رو به وجود میاره و واقعیت رو آنگونه که هست به من نشون میده. حالا اگر من بیام بعد از داشتن این عقل و رسیدن به علم و عقل، حالا برم سراغ احساسات و عواطفم، میبینم یه تجنظری تو اونا باید بکنم و یه چیزهایی رو تغییر بدم و برم تو باورها و اعتقاداتم، معمولا باید همش رو عوض کنم. ممکنه پایه‌هاش بمونه ولی کلیتش یه ریمادلینگ کامل هست. در نتیجه آدمایی که عقل دارن و با واقعیت و علم کار دارن، حالا یه نظام دیگری از احساسات و عواطف و هیجانات و یه مقدار باورها و اعتقادات دارن. ولی اگر این عقل نباشه، من با همون احساسات، عواطف و باورها و اعتقادات 7-8 سالگیم تا آخر عمرم زندگی میکنم. به همینجاست که شما 95% مردم هنوز دلشون نمیخواد احساسات و عواطف راجع به مادرشون، خالهشون، پسرخالهشون دارن عوض کنن. نمیخوان باورهای دینی و اعتقادیشون اصلا بهش شک کنن یا به دنبال درست و غلط بودنش برن، برای که اینا اونجا جا افتاده. در حالی که آدمی که عاقله، با آدمی که با واقعیت و علم سر و کار داره، یک کوششی به جهت حداقل سوال کردن و پرسیدن به وجود میاره و اونو زیر سوال میبره. اینجاست که شما تفاوت آدم دیروز رو دارید که با حس و هوش و تخیل و بعدن بیشتر با هوشش زندگی میکنه، در حالی که آدم امروز با عقلش زندگی میکنه و در چه مجموعه دیگری از باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و هیجانات داره که او رو انسان امروزی میکنه. این اون تفاوتی است که وجود داره. من متاسفانه به پیام‌هام رسیدم از نظر گفتگوی با شما. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید.
یه سوال دیگه داشتم.
با لطف بین روی خط باشید با کمال تمام. چنان رجمن با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS پنج شنبه یک بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. مرجان روانبخش، عضو 08.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
نوشتی
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی‌های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس‌های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس می‌برند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-397-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در سنت سمارتن پین اسپشیالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب و عضلات بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای ورم پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمارتن پین اسپشیالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمارتن پین اسپشیالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ و چکاپ کامل پزشکی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21
سیزده ببر امسال همه به بلبوا پارک می روند. سی پی ام سپیشال ایونتس با افتخار ارائه می دهد. یک شنبه سوم آپریل سیزده ببر در بلبوا پارک. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-855-1550 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیط: اورنج کانتی، شایلون مارکت و میشن رنج مارکت، وست ال ای، ایلات مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس، والی، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان، گرین والی و کیو مارکت، گلندل، آنی گروسری.
تلکام هاست ایدی میدهد. شماره تلفن دوستان خود را در هر جای دنیا به ما بدید، ما اون را تبدیل به یک تلفن محلی خودتون میکنیم و شما درست مثل اینکه به منزل بغلی تلفن میکنید با شخص مورد نظر در سراسر جهان با بالاترین کیفیت صدا صحبت کنید و یک ساعت هم مکالمه رایگان ایدی بگیرید.
بابا دمت گرم، ایدی ما رو ساختی.
تلفن 1-800-818-7000.
یادداشت کن جیبت بذار.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون. سوال بعدی من این بودش که اگر من درست متوجه شده باشم توی حرفایی که از برنامه قبلیتون شنیدم، این بودش که شما فرمودین که ما در وجودمون جایگاهی برای احساس نداریم. یعنی اینجوری نیستش که احساسای ما اونجا باشه ما بتونیم بریم درش بیاریم. آره، من اینو درست متوجه
نه دارم. نه حتما داریم. مثلا لیمبیک سیستم مالونه، عرض من این بود که تو قلب نیست. چون ببینید ما معمولا اومدیم یه کاری کردیم، گفتیم که فرض کنید دنیای حسی ما تو مغزمونه، با مشترکیم با موجودات دیگه. دنیای عقلی هم اختصاص به ما داره که قسمت کورتکس و اون بالاست، و به جای این که بیان بگیم اون لیمبیک سیستم که اون مغز میانه هست به یک اعتبار که کمی هم در برخی از حیوانات هست، مرکز احساسات و عواطف ماست، اگه بخوایم این تقسیم بندی بکنیم یا تو ماشین اینا فقط طرهای کلاس، طرهای طبقه بندی است، علم نیستن، جایگاهش همه مغزه. این که عرض من این است که در قلب نیست، به همجاست وقتی قلب آدم ها را عوض کردن در احساسات و عواطف و باورها و اعتقاداتون هیچ تغییر پیدا نشد. ولی اگر یه روزی حتی یه داروی مصرف بشه، یه جراحی صورت بگیره، یه خونریزی صورت بگیره، اتفاق بیفته، من رو میتونن از همه این نظرها به هم بریزن. این است که شما حتی حالا احساسات بد و منفی مثل افسردگی رو، استراب رو، خشم رو، براحتی یا استرس رو شما از طریق دارو میتونید درست کنید. چیکار میکنید؟ میرید رو مغز اثر میذارید دیگه، چون اینا مرکز احساسات و عواطفه. و بعدم یه فرضیه در ذهن برخی از ماست که احساسات و عواطف یعنی چیزای خوب. نه، احساسات و عواطف و هیجانات ما یعنی فیلینگ اند ایموشن میتونه خوب یا بد باشه، میتونه آرامش باشه یا استراب، میتونه غم باشه یا شادی. بنابراین وقتی این گونه بهش نگاه میکنیم، بی خودی هم نمیشه تقسیم بندی درست کرد. من امروز یه برنامه رو میدیدم، میگم دوست خوب ما یه تقسیم، شما میتونید همیشه کار تقسیم بندی بکنید، اما تقسیم بندی یک علم نیست. دوم، تقسیم بندی باید معنا داشته باشه. من که نمیتونم مثلا بگم انسان دو گونه است یا دو تیکه داره انسان، یکی گوش انسان، یکی بقیه بدن. خب درست این حرف غلط نیست. شما همیشه میتونیم که گوش یه تیکه انسانه، بقیه بدن یه تیکه، ولی میخواید بدن باش چی کار بکنی؟ بعد آخه این چه تقسیم بندی اساس چه فایده ای داره؟ و بنابراین یا شما بیاید یه دفعه برای خودتون درست بکنید یه دنیای ذهنی داریم با یه دنیای احساسی، اصلا چه معنایی داره این ذهن؟ اگر مایند هست که این تکلیفش روشنه، جهان علم روش کار کرده، شما که نمیتونید برای خودتون یه ماجرای ذهن بسازید. یا بعدن بیاد احساس رو یه کار دیگهش بکنید، یه جای دیگه سر در بیارید. شما 100 تا احساس دارید، حاضر باشید زیر آزمایش برید، بنده هر 100 تا احساس شما رو با کمک دوست روانپزشک براتون عوضش میکنم، یک ماه عوض بشه، اصلا نداشته باشید، یه جور دیگه بشید. خب چی میگی؟ وقت فقط هم کاری هم که میکنن از طریق دارو رو مغزتون کار میکنن، دقیقاً به شما میگن که چی کار داریم میکنیم، حتی درجاتش هم کم و زیاد میکنن. بعد شما یه دفعه در میاد میگید یه چیز دیگه به اسم ذهن یه جای دیگه است، احساس یه چیز دیگه است، ما یه بدن ذهنی داریم یه بدن احساس. عزیز، این کارا تقسیم بندی هاییست که فقط میخوایم از طریق تقسیم بندی بگیم ما عالمیم. من این رو اول کتاب جامعه امروز هم آوردم، طرحهای طبق بندی کلاسیفیکیشن اسکیم ابدا علم نیستن. هر کسی که جهان رو قسمت به قسمت بکنه بحث علمی نکرده، حرفش هم علمی نیست. حرف علمی اون چیزیست که میگه. و الان طور که عرض کردم، بنده میتونم بگم بدن انسان از دو قسمت تشکیل شده، یکی ابرو، یکی بقیه چیزا غیر از ابرو. خب شما چی میگید؟ شما نمیدونید میگید غلطه، حرف از نظر منطقی درسته، ولی فایده این بحث چیه؟ یعنی میخواید باش چیکار کنید؟ بعد یه دفعه همه چیزو بذارید تو ابرو. حالا اگر اومدید گفتید ابروست که مساوی بقیه بدنه، حالاست که شما گیر افتادید. و این دوستان ما هم از این حرفای این گونه تقسیم بندی ها رو میکنن، فکر کنم مثلا تقسیم بندی من به من ذهنی یا من. بعد این من کیه که ذهن داره؟ این ذهن کیه که من مال اونه یا اون مال ذهنه؟ خیلی اینا یه مقدار کار علمی رو اینا شده، اینا که نمیشه با مندرآوردهای تاریخی که هیچی در این زمینه ها نمیدونستن همراه باشه. ولی خب چه میشه کرد؟ یه دم فکر بکنم.
یه سوال کوچولو من خدمت داشتم، اگر من برگردم و مثلا عکس یه عزیزی رو ببینم که چندین سال فوت کرده و هر دفعه با دیدن این عکس خب غمگین و ناراحت بشم، سوال اینجاست که آیا من غمگین و ناراحت شدنم به خاطر باوری که از این عزیز داشتم، یعنی برمیگردم تو خاطراتم، یا اینکه اون این میشه یه توضیح بدین؟
خیلی چیزا میتونه باشه. نه، خیلی چیزا میتونه باشه. من میتونم عکس یه عزیزی رو ببینم فقط به خاطر اینکه ازش دورم، عکس ببینم به خاطر اینکه او از من دوره، برای که میدونستم مثلا به من علاقه مند، عکس او رو ببینم ناراحت بشم به خاطر اینکه مرده، برای که نیست، برای که دیگه او رو نمیبینم. عکس او رو ببینم یادم بیفته به همه خوبیاش که دیگه ندارم، عکس او رو ببینم یادم بیفته همه دردهایی کشید و فوت کرد، عکسش رو ببینم یادم بیاد چه زجرهایی تو زندگیش کشید و چه امیدها و آرزوهایی داشت. خیلی چیزا میتونه باشه، به همجاست که انواعش مختلف و متفاوته. باز به همین دلیلی که شما وقتی که فرض کنید توی مراسم پشی جنازه یا فرض کنید جلسه یاد بودی میرید، شما می‌بینید آدما به گونه‌های مختلف راجع به آدما حرف می‌زنن و بعد می‌بینید مثلا یه حرف این سخنران یا یه کسی وابسته به اون فردی که فوت کرده، یه جمله او شما رو به آتیش می‌کشه و می‌زنید زیر گریه. علاجم یه شباهت و ارتباطیست با او پیدا میکنی. من خودم خاطرم هست که یه تشییع جنازه ای رو خیلی قبل، چون من خیلی خیلی اینجا رو کم میرم، تا اونجایی که بتونم نمیرم. حالا مسئلهش چیز دیگریست، این دلیل شخصیستیش هم خوب نیست، ولی به هر حال همین است که هست. رفتم اونجا، مادری وقتی فرزندش رو خاک میکردن یه جمله گفت که من شاید هنوزم هر وقت، الان نمیخوام راجبش حرف بزنم چون دلیلی براش نمیبینم، من اونجا که نمیتونستم اصلا خودم رو کنترل کنم. بعدم هر زمان که تا مدت‌ها به یادم میامد، با وجودی که من اون خانواده رو به اون صورت میشناختم، به دلیل ارتباطاتی که با فامیل اونا داشتم و انتظار داشتند و منم فکر کردم بهتر است که برم، رفتم. گریم میگرفت، حالا من نه اون پسر رو به اون صورت میشناختم نه اون مادر رو، ولی یه لغتش، یه جملهش. یا عزیزی که چندی قبل کشته شدن، خاطرم هست که وقتی که پسرش رفت اونجا یه چیزی راجع به پدرش گفت، اون منو به هم ریخت. علتش هم این بود که اونجا تازه نقطه ضعف من بود، یعنی درست مثل این که یک کسی انگشتش رو به جایی که مثلا رو پیشونی من شما بذاره ذره فشار بده، تو چشم من شما گذاشته و فشار میده، خب ما میتونیم کور بشیم. مثلا واکنش ما یه میلیون برابر متفاوته، برای که یه ذره بالاتر که پیشانی من و شماست اصلا چیزی مونم نمیشه، بعد تا ممکنه فشارش برامون خنده‌دارم باشه یا ببینیم چی کار میخواد بکنه، ولی اگر همون فشاری که به پیشونی من و شما با انگشتش وارد به چشمم گرد چی، هممون ما یه نقطه های در حقیقت آتشی داریم یا نقطه هایی که تو مغزم میشناسیم، یعنی برخی از اوقات یه حادثه یه دفعه هزار جای مغز رو به اعتبار فایر میکنه، با آتش میکشه، یعنی مقدار اکسیژن و خونش اصلا به صورت عجیب و غریبی دگرگون میشه و در نتیجه ما حوادث و خاطراتی هست یا کسانی هستن که برامون یه معنایی دارن و تأثیری هم که تو زندگی من و شما میگذارن از این بابت بسیار مختلف و متفاوت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحات قشنگتون. خواهش می‌کنم. سلام خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
من رو خط هستم.
بله متأسفانه صداتون رو آهسته داریم، اگه لطفاً بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. بفرمایید.
الو صدای من بهتر شد؟
کمی بهتر شد، بفرمایید.
خب دکتر جان، درود بر شما، سال نورم بهتون شاد باش میگم. من یه دو سه تا پرسش دارم، پرسشایی که یه خورده سیاسی، جنبه سیاسی داره. نخستین پرسش من اینه.
من یه توضیح کوچولو عرض کنم، ببخشید عزیز. ببینید الان دوست عزیز قبلا تلفن فرمودن و گفتن یه مقدار برنامه‌ها برخی از اوقات سیاسی شده. دو تا پاسخ برای این شنونده عزیز دارم. مورد اول این است که بنده سالهاست اعلان کردم به پرسش‌های روانی اجتماعی شما و خانوادگی پاسدم. یکی از جنبه‌های مهم جامعه شاید اقتصاد و سیاست. یک. دو، شرایط خاصی در جهان و در جامعه ایران در داخل و خارج وجود داره که به یک اعتبار موضوع سیاست موضوع اصلی و اساسی ماست، یا برای بیشتر انسانها بیشتر از گذشته اهمیت داره. بارها عرض کردم که اگر 2-3% مردم درگیر فعالیت‌های ویژه سیاسی هستن، همونطور که شاید مثلا 7% یا 8% در بخش بهداشتن، 11-12% در بخش آموزش، 2-3% اونجا هستن، برخی 6-7% هم دوربر اونها نسبتاً فعالن، یا برخی از اوقات فعال 90% مردم کاری ندارن. اما شرایط خاصی پیدا میشه که به یک باره موضوع سیاست مثل هر نیاز دیگری یا هر موضوع مهم دیگری یه دفعه 30%، 50%، 70%، 90% مردم رو به سمت و سوی خودش میکشه. بنابراین من اگر یه مقداری دوستان که همیشه انتخاب با اوناست موضوعها رو روی خط میارن، مادام که درباره مسائل روانی اجتماعی خانوادگی یا پرورش تعلیم تربیت باشه، به دلیل کمی آشنایی با این موضوعها خوشحال میشم راجع به صحبت کنم. بنابراین انتخاب با دوستان است و در نتیجه من پروایی از بحث سیاسی ندارم، ولی امید من این است که در چارچوب فلسفه سیاست، فن سیاست و علم سیاست باشه که بشه ازش بهره‌ای در مسیر افزایش دانشمون به کار بریم، به دلیل گفتگویی که وجود داره، نه اینکه احتمالاً جنبه موافق و مخالف داشته باشه، که هر چند سر جای خودش خوبه، با کار من و نوعی که من فکر می‌کنم مفید و مناسبه سازگاری نداره. بنابراین من از اینکه عزیزان بحث سیاسی بکنن یا پرسشی داشته باشن مسئله‌ای ندارم، مادام که در حدی باشه که خودشون هم تشخیص بدن که میتونه مفید واقع بشه. اینم به جهت شنونده ارجمندی که تو فاصله ای که بود آمدند و نظری داشتن. بنده هم طور که راجع به بچه ها و شیر بچه ها ممکنه صحبتی داشت باشم، در باره عرض کنم شیر آدم های بزرگ سال و این که دارن در حال مرگ و زندگی هم هستن هم کاری دارم. میفرمودید.
خب ببینیم، بعد از با شما موافقم، اما چیزایی که الان تو ایران داره میگذره و این مسائل،
ببخشید صداتون یه ذره کم شد عزیزا، یه ذره بلندتر، ممنون.
این مسائل بیشتر شاید اجتماعی بشه تا سیاسی، چیزی رو که من میخوام در میون بگذارم با شما. شما یه بحث بسیار جالبی دیروز در تلویزیون بودش که شما خط اومدین، خیلی جالب بود، منو به این واداشت که به این اندیشه که آیا کسانی مانند آقای خامنه‌ای یا آقای احمدی نژاد یا دستان در کاران که در جمهوری اسلامی هستن با پدید آوردن چای چمکران که آدم ها رو وادار می کنن، آدم های ساده و کسانی که زیاد اندیشمند نیستن، اینا رو وادار می کنن که برن و تو اون چاه پول بندازن و اینا پولا رو خب بر می دارن برای خودشون، آیا از دید اجتماعی، روانی، هر چیزی که شما میخواین حساب کنین، فکر میکنین اینا خودشون به اون خدایی که خودشون ساختن و فکر میکنن که خدایی هست که دربارش حرف میزنن، این خودشون به اون خدا باور دارن؟ من شک دارم، من شک زیادی دارم که اینها حتی اون خدایی رو که خودشون میگن میخوان به مردم قالب کنن، خودشون به اون خدا باور ندارن، به اون خدای هستی هر چی که هست.
ببینید عزیز، دو سه تا نکته هست. بذارید توضیح کوچولو عرض کنم. اولا یه اشکالی که در خصوص همه موضوعای مذهبی وجود داشته این است که یه داد و ستدی بوده. یعنی اولا همه فقط پول نمی‌ریزن، مردم ممکنه درخواست هم داشته باشن، درخواست برای سلامتی، درخواست برای رسیدن، درخواست برای فرض کنیم بچه دار شدن. پس بنابراین نباید گفت همش هم فقط پوله، هر جا که هست. دوم این که همه واحدهای مذهبی که یه مقداری جا افتادن هیچ کدوم پولی به مردم نمیدن، معمولا پول میگیرن. بنابراین من اصلا تعجب نمیکنم، حالا فقط شکل و فرمش فرق میکنه، حالا یه مقدارش برخی از اوقات معقول تر و منطقی تره، یه ذره انسانی تره، یه مقدار ممکنه نباشه. بعدم ریشه های این که چرا مردم این کارو میکنن هست. بس بنابراین یه مقدار در حالی که حرف شما با توجه به باور و نظری که دارید احتمالا میشه فهمیدش و خیلی ها ممکنه با شما هم عقیده و هم رأی باشن، ولی شما کم و بیش، نمیخوام هم بگم چون هست پس هیچی نیست، کم و بیش میبینید که بارگاه یا به هر حال اون عنوان دینها و یا ادیانی که یه مقداری به صورت دینهای رسمی یا به صورت جا افتاده در محیط اجتماعی هستن و یا اصولا همه جا، یه مقداری یه رابطه پول و از اون طرف یه مقدار کمکی که میرسد مطرح است. بنابراین این یه موردش. دوم این که برگردید به من بفرمایید آیا اونا باور دارن یا ندارن، من نمیدونم. این شما میتونید یه نتیجه گیری از حرفاشون یا کاراشون داشته باشید، ولی خب این نتیجه گیری است، به هر حال یه مسئله. سوم این که شما روزی که آمدید یه آدمی رو درباره باورهای عمیق و سنگینش وارد محیط اجتماعی کردید، معلوم نیست آنچه رو که حس و احساس میکنه یا باور داره رو اولا حتی باید خود تشخیص بده، بعدم به درستی بیان کنه، و خیلی از وقت بعد از بیانش و نظری که شما میدید ای بسا خودش درش تجدید نظری میکنه. اما وقتی با کار سیاست و اداره مملکت و به عنوان یه راه و روش و اصلا بر اساس ادعا حرکت میکنه که اون موقع ماجرای پرگماتیسم یا آن چیزی حقیقت است که منفعت داره مطرح میشه. بنابراین دیگه حالا موضوع حقیقت مطرح نیست، موضوع منفعت و مصلحت مطرحه. یعنی شما با یه پدیده منفعت و مصلحت روبرو میشید که میبینید همه جای دنیا آدمایی که هیچ باور و اعتقادی ندارن برخی از اوقات فکر میکنن تظاهر به یه چیزی و یا برخی از اوقات خیلی دو آتیشه شدن به کارهای دیگرشون کمک میکنه، یا برخی از اوقات فکر میکنن چون هدف دیگری دارن هدف وسیله رو توجیه میکنه. پس من چون هدفم چه از نظر خودم مثلا حفظمه یا از نظر یه مملکتی حفظ اون مملکته، حالا چرا من نیام از باورها و اعتقادات مردم به نفع اهداف خودم یا هدفهای ملی ای دارم، حالا با هم در تضادن با هدفهای من یا نیستن، استفاده نکنم. بنابراین همه اینا رو میشه به نوعی فهمید، جای تعجبم نداره. در نتیجه من وقتی که میبینم کسانی که اصلا به این موضوع باور ندارن، حتی تو مجامع مذهبی ادیان دیگه حاضر میشن، اصلا اعتقادی ندارن، اما ظاهر رو حفظ میکنن یا رعایت میکنن یا یه جوری حرفای اونا رو مثلا تایید میکنن یا مخالفت آشکار نمیکنن، در حالی که ممکن تو منزلشون یا با همون آدم در خصوصی در حالت بسیار جدا این کار رو بکنن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینا موضوعی هست که همش هم به درجات مختلف ممکنه و من اصلا تعجبی نمی کنم، ولی اینکه شما نظری دارید که چنینن یا چنانن اون نظر شماست، من و شما احتمالاً چون نظر قطعی نهایی نداریم یه حدس و گمانی داریم بر اساس رفتار و گفتاری که میبینیم. حالا من باید ازتون خواهش کنم که صبر کنین، ما پیام ها رو بشنویم، مطلبتون رو بعد از پیام ها بفرمایید. لطفاً روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
سلام، چرا خوشحالی؟
چون برای این پلنتم فقط $395 پرداخت کردم.
جدی میگی؟
آره و هیچ دردی هم ندارم.
برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام این پلنت ها از تایتانیوم استفاده می شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
کنسرت گروه شمس به سرپرستی و با حضور استاد کیخسرو پورناظری و آواز دلنشین علیرضا قربانی. آخرین اجرا در آمریکا، شنبه 9 آوریل ساعت 8 شب در دانشگاه ایرواین UCI بارکلی تیتر. تهیه بلیط از طریق گیشه سالن 7 روز هفته با شماره 949-854-4646. آدرس اینترنت barclay.org و از طریق مراکز ایرانی میوزیک باکس، کیو مارکت و هول سام چویس. تلفن اطلاعات 310-499-1477.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند تمام وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل رزومه از 670amkirn.com resumes@670amkirn.com ارسال کنند. تلفن، فکس و پست پذیرفته نخواهند شد. KIRN Radio is an equal opportunity employer.
دا
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است.
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، موثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت این دایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر جان، پرسش دومی که دارم اینه. 3000 سال پیش گفت به نام خداوند جان و خرد. آیا این یه ویژگی خاص ملت‌هایی هست که در اون بخش از جهان هستن که شاید دنبال بیشتر دنبال خردشون نیستن، بیشتر دنبال احساسات هستن، از دیدگاه جامعه شناسی این چجوریه که در اون زمان فردوسی چنین چیزی رو گفت؟ و این گفتگوی که دیروز در تلویزیون اندیشه بود که به اونجا رسید که خرد انسان‌ها در حقیقت بالاترین چیزی هست که هست و همون خدایی که ما میگیم شاید همون خرد ماست. اینو شما چجوری بررسی میکنید؟ آیا ببینید که فردوسی هم میدونست در اون زمان هم اینطوری بودش؟ ما ایرانی ها خیلی آدم های احساساتی بودیم، خردگرا نبودیم، منطقی نبودیم. چرا اینو گفت؟ خط اول شاهنامه.
ببینید، یه مقداری این که باز او چرا گفته چه میدانسته رو باید با بقیه آثارش و بعدم کسانی که در این کار تخصص دارن و توانایی ارزیابی دارن. من باز او را نمیدونم. ببینید، یه نگاهی کنید به یه تقسیم بندی که میشه فهمیدش. گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم زمینه ای رو فراهم میکنه که ما در جهان طبیعت، یعنی جهان مادی که خودمونم یه جزی از اون هستیم، از طریق حسمون و بعدن از طریق عقلمون یه درکی از واقعیت پیدا میکنیم که با توجه به شباهتی که ابزار مشاهده ما یا ابزار حس ما با هم مشترکه به این نتیجه میرسیم. یعنی من و شما میبینیم یه سگ اینجاست یا یه گربه اونجاست، یا چراغ خاموش یا روشنه. چرا؟ برای اینکه از واقعیت من و شما به دلیل ابزار مشابهی که داریم یه گزارشی رو میدیم. وقتی میگه سرد شد یا گرم شد یا این آب جوش آمد، دوتایی یه نظر رو داریم. اینو به این دلیل عرض کنم که واقعیت خارجی که یه نموده، نبوده و نه نبود، که برای من و شما این چنین یکسانه، یه سگ یا یه گربه اگر نگاه کنه ممکنه رنگی نبینه یا اصلا سرما و گرمایی رو به اون صورت حس و احساس نکنه، اصلا من و شما رو این گونه نبینه، ما رو شما رو ده برابر بلندتر و مثلا باریکتر مثل چوب ببینه. اینو به این دلیل عرض میکنم که البته بعضی همون آرزو میکنیم. به همین جهت است که من و شما با ابزار مشابه یه گزارشی از جهان میدیم و این همون تفاوتی است که بین واقعیت هست و در ذهن من و شما که مشترکه، ابجکتیویتی یا عینیت. پس من و شما از حسمون و بعدن عقلمون یه درکی از واقعیت داریم. وقتی اینو به صورت منظم و سیستماتیک در میاریم، مسئله ساینس به معنی علم، نه علم به معنی عام، نالج، خودش رو نشون میده. پس ما انسانی هستیم با یک علمی که میشه اون رو مفهوم دانش بهش داد، چون مایه های شاید کمی فلسفی رو و مایه های هنری رو هم در بر میگیره. یعنی علم و هنر و فلسفه میشه مفهوم دانش رو داشت. این دانش به من و شما یه توانایی میده، نه برای انجام کار که میره به مهارت، یه توانایی میده برای درک روابط جهان. که اسم اینو برخی از اوقات به عنوان بینش میشه شناختش، یعنی یه نگرش که برخی از اوقات در یه زمینای اتیتیود هست و یه بینشی که یه جهان بینیست، یه اوتلوکه، یه فیلسوفی که باش داریم. پس بنابراین این دانش با خودش یه بینشی میاره. یعنی شما فرض کنید بعد از آگاهی از انسان، یه انسان رو به دلیل اون همه تواناییش دوست دارید، یه بچه رو به خاطر اون حال و احساسش دوست دارید، نه به عنوان یه شی، نه به عنوان اینکه فرزند شماست، نه به خاطر اینکه براش زحمت کشیدید یا ازش انتظار و امیدی در آینده دارید، بلکه به خاطر توانایی خلقش، توانایی تجزیه و تحلیلی که در ذهن کودکیش هست که برخی از اوقات جالب و خنده داره. پس ما کنار این دانش یه بینشی داریم، ولی این دانش و بینش یه سقفی به یک اعتبار داره و به همین جاست که کسی مثل فکر میکنم یا سقراط یا افلاطونه، اون مهم نیست، میگه به این جهت یا افلاطون باید باشه، به این جهت من رو فیلسوف میگن که من بیش از همه میدونم که چقدر چیزها رو نمیدونم. چون همونطوری که من و شما دانشمون افزایش پیدا میکنه، به دلیل اون بینش اگر یه موضوع میدونیم 4 تا سوال داریم، ولی اگر 10 تا موضوع میدونیم 70 تا یا 140 تا سوال داریم. یعنی انسان اتفاقاً به میزانی که سوال بیشتری داره آگاه تره. و به نظر من همیشه سوالی که نشون دهنده تا حدودی سقف دانش ماست، اگر قصدمون واقعاً طرح سوال باشه نه چیز دیگه. پس دانش و بینش من و شما برای ما یه مقدار پرسش‌هایی رو مطرح میکنه و اینجاست که همون گونه که اینشتین هم میگه بزرگترین نیرویی که در انسان وجود داره اون نیروی در حقیقت تخیلشه و تصورشه که احتمالات رو مطرح میکنه و در اونجاست که او رو با جهانی روبرو میکنه که عقلی که رشنال مایند و ثینکینگی که مایه اصلی درک واقعیت و به وجود آوردن علم بود و اون رو یه زمینه قرار داد برای یه جهانبینی و حتی فلسفه و یا بینشی که بهش اشاره کردیم، حالا با خیال و با تخیل و همراه میشه اون مفهوم یه مفهوم برتری رو از کاربرد واقعیت و علم و عقل و فلسفه و جهانبینی به وجود میاره که نامش میشه خرد. یعنی خرد که معادلش مقداری با مسئله تدبیر یعنی wisdom نزدیکتره، یعنی کاربرد همه اونهاست که میدونیم مطرح میشه. و این وقتی که فردوسی به خداوند جان و خرد میگه، یعنی به اون جانی که دانش و بینش رو داره و به خردی که پرسش و احتمال و تخیل رو داره. نتیجتاً من و شما در یه دنیایی که دانشی هست که با هم مشترکیم، بینشی هست که نتیجه گیری از اون هست و این دانش و بینش درست مثل که وقتی خودتون رو میشناسید، خودتون رو دوست دارید که بینشه، زمینه رو فراهم میکنه برای دنبال عشق رفتن. این همون چیزیست که در افکار افلاطون به عنوان مثل افلاطونی میشناسیم که فرضش بر این بود که ما قبل از اینکه به این جهان بیایم، حالا تو تعبیر اوست، با حقیقت مطلق، با زیبایی مطلق، با عشق مطلق آشنا شدیم، برای که حقیقت رو دیدیم. به این دنیا که آمدیم در حقیقت دلتنگ اون چیزی شدیم که از دست دادیم و در نتیجه عشق این جهانی یه سایه از اون عشق و همینجاست وقتی میگن عشق افلاطونی، یعنی یه خواستن بیش از حد که هیچ شاید مصلحت و منفعت و فایده هم درش نیست. پس ما یه مفهومی برتر از علم و عقل و دانش و بینش پیدا می‌کنیم که مفهوم خرده، یعنی مجموعه همه اون چیزهایی که انسان دانشمند با یه بینش خوب به دنبالشه. و بحثی هم که دیروز در تلویزیون اندیشه بود این بود که این مفهوم خرد آسمانی است که من و شما درش میتونیم حرکت بکنیم که با توجه به اون تجزیه و تحلیلی که شد به هم میتونست مرتبط باشه و این حد اکثر اوج من و شماست. یعنی همونطور که حد اکثر اوج اگر یه درکی یه گیاه داشته باشه میتونه یه گیاه خاصی رو مجسم کنه و یا اگر یه حیوان، یه سگ، یه گربه بخواد تصویر و تصوری از یه چیزی غیر از آنچه که در جهان داشته باشه، یه اوجیست که میتونه بگیره و اینم دقیقاً مفهوم انسانیست و سقف کار ماست. در نتیجه همه اون چیزهایی که زائیده این تخیل، این ایمجینیشن، واقعا اون دنیایی که ما رو پرواز میده که در مفاهیم مادی تبدیل میشه به آرزو، ولی آرزو تا به هدف تبدیل نشه ما بهش نمیرسیم، یعنی یک تعریف مشخص نش باشه، در حالی که در جهان تفکر و تعقل دلیلی نداره که اصلا تبدیل به هدف بشه، همچنان میتونه به عنوان یه نیرویی که ما رو به سمت و سوی خودش میخانه حرکت بکنه. این اون بحثی بود که وجود داشت. پس ماجرای خردی که بهش او اشاره میکنه این چه؟ حالا در مفهوم دانش و در مفهوم بینشی که نتیجه این دانشه، برای برخی از آدم ها زمینهای احساسی و عاطفی نقش مهمتری داره و یا اصولاً یا به دلیل دانش کم یا به دلیل برداشت خاص درباره موضوع مشخصی میتونن حالت احساسی داشته باشن. فرض بفرمایید آدمایی هستن که اولا احساساتی دارن، این احساسات خیلی از وقت تو کودکانه باشه، فرض کنید اشتیاق یه بچه 2 ساله به مادرش، خب یه احساسه، ولی ناشی از بیشتر کودکیش و حتی ترسشه و وحشت از دست دادنه و یا رنجی که متوجه او خواهد شد، خیلی متفاوته با یه آدم بزرگ سالی که همه چیز داره و مستقل و آزاده و دیگری رو میخواد. به همجاست که اونه که مفهوم عشق، این یه مفهوم در حقیقت کودکیه، بیشتر وابستگی و اعتیاد و چسبندگی و دوختگیه که به دلیل ویژگی ها اونجا وجود داره. پس معنای این که کسی احساسی و عاطفی مهم اینه که در چه درجه احساسی و عاطفیه. آیا من به دلیلی که وحشتی که از تنهایی دارم به شما میچسبم؟ آیا من به دلیل اعتیاد به شماست که فقط شما رو میخوام و هیچ کسی دیگر نمیخوام؟ یا نه، من از سر آگاهی و آزادی و در حالت استقلال و خودکفایی است که همچنان شما رو میخوام و تقریبا به شما احتیاجی ندارم. به همجاست که اون بحث من راجع به عشق مطرح میکنه که من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم، نه اینکه چون من به تو محتاجم پس تو رو دوست دارم. به میزانی که من محتاجترم بیشتر عاشق تو هم، به میزانی که تو احتیاجات من بیشتر میتونی برآورده کنی بیشتر من عاشق تو هم. اگه یه روزی هم کسی دیگه پیدا شد که از تو بهتر تونست احتیاجات من برآورده کنه، من عاشق اون میشم. خب شما در اینجا میتونید یه مفهومی رو از عشق از زبان این مردم بشنوید، خیلی هم میتونه عمیق و سنگین باشه تا پای کشتن خودشون و دیگری هم بره، ولی برمیگرده به یه جهان محدودی که در چارچوب به نظر من یه دانش مبتنی بر وحشت از نداری و عدم توانایی احتیاج و نیاز به وجود میاد و بینشی هم که مبتنی بر اون است که یه عشق، مفهوم عشق نیست، مفهوم یه وحشت کودکانه است از ناتوانی برای ارضاء احتیاجات. و به همین جهت است که خیلی راحتم در یه ثانیه اگر خیلی التماس کردم طرف محل نذاشت میذارم تو گوشش فحش زشتم بهش میدم بلش کنم میرم، برای که تا نیم ساعت قبل التماس کردم رو پاش افتادم حالا لغت میزنم پاشم میشکنم. این اون جابجایی است که شما به راحتی میتونید تو این عشقای این چنینی ببینید، در حالی که یه ذره مفهوم اگر ما محتاج نباشیم و عشق از اون گونه باشه شما یه احساس بزرگ دارید، درست مثل حرف فوق العاده زیبای اریک فرام است که میگه مادری فقط میتونه مدعی بشه بچه‌شو دوست داره که همه بچه‌های دنیا و همه انسان ها رو دوست داشته باشه، ولی معنا نمیده، ولی اون دوست داشتن مسئله شخصیشه، یعنی یه موضوعی است که برمیگرده به اینکه تنها نباشه، بچه داشته باشه، عصای پیریش باشه، مردم بهش نگاه کنن، مادر این بچه رشد بکنه، باعث افتخارش بشه، او براش افتخار به وجود بیاره، همه چیز رفع تنهاییش باشه، زندگیشو یه ذره جهت و هدف و معنی بده، هیچ کدوم از اینام اشکالی نداره، ولی خیلی متفاوت است با مادری که همه بشریت رو و همه انسان‌ها رو و خودش رو دوست داره و حالا بچه‌ش رو دوست داره. اینجا یه توجه ویژه به او داره، ولی همچنان این محبت رو به همه داره، یعنی مفهوم محبت عام نیست که است. این از یه دانشی به وجود میاد و با خودش یه بینشی داره، اما بعد وقتی که مرتبه سر بالا میکنه به یک باره در اون جهان خردی که شما هم بهش اشاره کردید، حالا این رو درباره همه چیز میبینه، یعنی این شعری که فکر میکنم نمیدونم شاید از نمیخوام بگم از کیست، ولی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی شما یه مرتبه یک نگاه عام می پیدا میکنید که اصلا دغدغه ای نداره که پسر و دختر شما صبح یا بعد از ظهر لباسش قرمز یا آبیه، مهم اینه که پسر یا دختر شماست و اصلا حتی پسر و دختر دیگری است، همینقدر که انسانه. این اون مفهومی است که ماجرای خرد مطرح میکنه و در نتیجه همه چیز رو میسازه. اینجاست که وقتی به مسئله فرض کنین بحث خدا میرسه، این در اون خرد است که تبدیل میشه به انسان کامل. یعنی شما میبینید مردمی که این بحثا رو در یه عمقی مطرح کردن، وقتی راجع به خدا صحبت کردن، تمام صفات بالای انسانی رو به خدا نسبت دادن، یعنی خدا رو یه انسان کامل دیدن، برای که هیچ صفتی رو به اون نسبت ندادن که در انسان نباشه. همه آنچه که در او گفتن در خود ما بوده. البته علت چم این است که ما هر چی میتونیم بگیم فقط مربوط است به جهان مادی که میشناسیم. ما هیچ نمیتونیم صفتی رو به خدا نسبت بدیم که در این جهان نباشه. من نمیتونم بگم خدای صفتش از زام زیم جون ولوم بوم دوم. حتی خودم الان میتونم حرفو تکرار کنم، معنی هم نداره برای هیچ کس. پس من میتونم آخرش اوجی که بگیرم از او بهترین انسان رو بسازم، و اینجاست که کریم، رحیم، مهربان، بخشنده است، تواناست، قادر، عالم، هر چی شما میخواید بگید. اینا صفات انسانی است که جمعش کردیم، خوباشو اونجا بردیم. من میگم که در گذشته این خدا شجاع هم بوده، در گذشته این خدا بسا فرض کنید فریبم میداده، حق بازی هم میکرده، حالا دیگه نمیکنه. چرا؟ برای که خدایان مردمان در هر زمان اون تصویر کاملی است که اونا از انسان دارن، و همینجاست که به عنوان انسان کامل در مباحث کلی میشناسش. همینجاست که یک کسی وقتی مثل نیچه میخواد همه چیز رو به هم بزنه، یه مرتبه میاد ماجرای ابرمرد رو مطرح میکنه، برای که اونم متوجه است که برای جانشینی خودش به حساب خدا که به قول او خدا مرده است، مجبوره یه ابرمرد رو بذاره که بعد دست گلش دفعه میشه هیتلر و موسولینی. یعنی اون گرفتاریای اون تفکره که بعدن یک کسی رو در جایگاه اون پیشوا و رهبر میذاره، برای که ابرمرد این ابرمردم به حساب خودش مقدار ابرزن و ابرمرد دیوونه دیگه را میندازه و اون گرفتاریا رو در جنگ جهانی دوم به وجود میارن. چرا؟ برای که یه بیراهه‌ای رفته. و اینا اون مسائلی است که وقتی یه ذره شکافته و شناخته بشه موضوع رو تغییر بده. من به پیام هام رسیدم، چون شنونده عزیز یکی دو نفر از قبل هم بودن، من با خواهش کنم که نه اون رو باید ازش بگذارید، برای که من بعد از پیام ها شما رو بیارم دیگه به دوست دیگه ای که از اول بودن نمیرسه، بگذارید یه وقت دیگه آمدید خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. ممنونتونم، مرسی از متشکرم. شنگان رجمن با ما باشید.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره،
310 777 777 9 310 777 777.
شنونده ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
صدف اولین عرضه کننده پنیر بدون کلسترول و بدون هورمون به بازار برای نوروز امسال ایدی می‌دهد. نوروز امسال با خرید 2 پنیر 200 گرمی بدون کلسترول و بدون هورمون، صدف برای مدتی محدود 1 پنیر 200 گرمی را به اهالی جنوب کالیفرنیا هدیه می‌دهد. 2 تا بخرید 3 تا ببرید. پنیر صدف محصولی از یونان، خوشمزه، باب طبع همه ذائقه‌ها. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می‌کند. شنبه 2 آوریل با صدای پیوند دهنده قلب‌ها، ستار.
میگم که کاش پیشا بودم، شاه تو قصه ها بودم. به فکر چاره‌ای واسه تموم
ستار همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858 792 2233، 858 792 2233.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گردانند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
شنوندگان گرامی، شرکت آرتا فاینانشال از شما دعوت می‌کند که برای تهیه وام جهت خرید منزل و یا کاهش بهره وام کنونی خود بلافاصله با آقای دین مدیر این شرکت تماس بگیرید. وام‌های 30 ساله ثابت از 4.5% APR 4.65، 15 ساله از 3.75% APR 3.95 و 5 ساله از 3% APR 3.3. برای استفاده از شرایط ایده‌آل کنونی و قبل از بروز تغییرات احتمالی بازار توصیه می‌شود بهره ها تا پایان ماه مارچ لاک شوند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می کند. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08. Happy loans with no surprises. artofinancial.com 1-877-215-1617 1-877-215-1617. Rates are subject to change. License under DRE NMLS number 315730 and equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر واقع در ایالت ویرجینیا. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی سفر شب و سه روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از جمعه 13 می تا دوشنبه 16 می و دیگر 9 شب و 9 روزه از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی و 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه که از سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، یا اگر خارج از امریکا تشریف برید یا داخل امریکا میتونید از طریق تلفن 1-818-708-032 تماس گرفته جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
دکتر من از یه پسرم یه سوال دارم از حضورتون. 15 سال و نیم میشه. بچه خیلی باهوشیه ولی متاسفانه اصلا درس نمیخونه و این همیشه هم در طول تحصیلش به این شکل بوده، یعنی از هوشش استفاده میکرد، خیلی وقت نمیذاشت. مثلا الان چون دیگه وارد دبیرستان شده این قضیه مشکل ساز شده.
خب اولا سوال اول این است که وقتی بچه ها باهوشند خب برنامه انتخاب خوبی کرده دیگه که آدم نباید درس بخونه. نه ببینید عزیز، ماجرای درس خوندن ایجاد یک اشتیاق یا علاقه در یک فرده که براش موضوع درس خوندن رو و مطالعه رو یا یه موضوع جالب و جاذب و لذت بخش کنه یا حداقل یه موضوع مفید و لازم. اگر پدر و مادر نتونن فرزندشون رو از کودکی یا گمی بعد از یکی دو سالگی بهش به تدریج بقبولونن که این کار میتونه با شادی و لذت و رضایت که به دلیل آگاهی و دانایی همراه باشه، یا درست است که ممکنه تو رو از کارهای دیگه محروم کنه یا حتی درد و رنجی داشته باشه، ولی فایده داره. درست بس که به یه آدمی بگن اگر همه یه ساعت کار میکنن $10 میگیرن، بگن یه ساعت کار کن $1000 بهت میدیم و به اون پولم مثل همه احتیاج داشته باشه، خب آدما میرن یه ساعت کار میکنن $1000 رو بگیرن. روزی که من و شما تو کودکی نتونیم اینو تو وجود فرزندمون بکاریم، خب معلومه وقتی برسه به سنی که از یه طرف آزادی عمل داره و از جانب دیگه کارهای دیگری میتونه بکنه که یا لذت بخشند و شادی آفرینند یا براش فایده داره یا یه ضرورتی احساس کنه، میره به سمت اونا. در اینجا یه احتمال وجود داره و اون اینه که ما برای اینکه این تخم رو در وجود این فرزند اون بکاریم، رویه این زمین فرزند ما اسفالت بوده و ما تخم اونجا ریختیم، خب این سبز نمیشه. ما قرار بوده اون تخم رو، یعنی اون اسفالت رو میکندیم و اونجایی که به خاک میرسیدیم که حالا میشه درش دانه ای رو کاشت، اون دانه رو میذاشت. این اسفالت چی میتونه باشه؟ فرض کنید یکیش ماجرای کمبود توجه و تمرکزه، یعنی فرزند من اتنشن دفیسیت داشته، کمبود توجه و تمرکز داشته. کمبود توجه و تمرکز مثل اینه که اگر همه با پاهاشون راه میرن، پسر من یا دختر من باید با دستش راه بره. خب معلومه این کار 10 برابر 100 برابر دردآور و رنج‌آورتره و در اولین فرصت هم جز در شرایط استثنایی این کارو نمی‌کنه. پس من قرار بوده اگر فرزندم با مانعی مثل کمبود توجه و تمرکز روبروز، این مشکلی که میشه از سر راش برداشت بردارم، یا اگر زمینه برای استراب و یا افسردگی و یا خشم داره که زمینه ارثی داشته یا مثلا در 2-3 سال کودکی یا 5 سال کودکی پیدا کرده، حالا که در 6-7 سالگی به کودکستان و بعدن دبستان میره، خب اینا سبب میشه که باز به جای اینکه با پاهاش را بره، باید با دستاش را بره. خب معلومه میگریزه. حالا اگر دیگرانی هم که دوربرش بودن کمکش نکردن که با پاش را بره، اگر ما کمکی نکردیم، خب معلومه هر زمانی که ما بالای سرش باشیم تو سرش بزنیم با دستش را میره. اما وقتی که به یه جایی رسید نه. و بعدم همونطور که شما گفتید تا زمانی که هوشش برای پاسخگویی به موضوع و مسائل، یعنی مسائل سطحی جزئیه، خب از عهده‌اش برمیاد. درست مثل که من میتونم از تایه مقدار مهارت و هوشم استفاده کنم رانندگی کنم، ولی اگر ماشینم خراب شد مهارت تخصص میخوام، وقتی اونجا نداره خب میستم، ماشینم که خراب شد منم میستم. مهمم نیست چقدر باهوشم، چقدر راننده خوبیم، من توانایی حل مشکل مکانیکی این ماشین رو ندارم. بنابراین یا فرزند شما یه مسائل و مشکلات روانی و موانعی داشته که زمین وجودش آماده برای تخم دانشی که درش و علاقه ای که به این کار بریزی تو به پاشی تو سبزشی نداشته، یا اینکه شما اون تخم رو به موقع و درست و به اندازه سر جایی که باید بپاشید نپاشیدید، فرض کنید تو همون کیسه نگرش داشتید، یا هر دو. الان تشخیص مسئله است جان.
ببخشید از میخوام، همونطور که فرمودین یه نقطه کمبود توجه و تمرکز داشت، هایپر اکتیو نمیتونم بگم بود، اونقدر چون فعالیتی زیاد نبود که آزار دهنده باشه و من میتونستم باش کنار بیام، ولی کمبود توجه و تمرکز داشت و تو بچگی اینو خیلی ما پیگیری کردیم. ولی اینجا میگفتن که اون موقع چون ریتالین بود، یعنی هنوز نورو فیدبک نیومده بود تو ایران، میگفتن که چرا میخوای بهش دارو بدی، این الان داره به هر حال احتیاج خودش رو رفع میکنه تو مدرسه.
خب یه غلطه دیگه، نه ازم اشتباه دیگه. آخه ببینید
ما دارو دادیم،
خب دیگه اشتباه کردیم، اشتباه کردن.
ببینید شما فرمودین راجع به نور فیدبک، من بودمش و الان حدود مثلا 25 جلس نور فیدبک رو رفته منطقه بزنه دوست اون بسیار اصلا علاقه نداره به درس، به خاطر اینکه فکر میکنه که این برش فایده نداره و فکر میکنه حالا اینا که خوندن مثلا به کجا رسیدن.
خب آخه اینا غلط عزیز،
این ثروتمندا رو ببین، یعنی من به دیستان مثلا ببین درس نخون، یعنی خلاصه
نه سب کنی. خب اینا استدلال غلطه، اینا داستان درست به این است که من از خونم قهر کردم، 4 نفرم زدم رت و پار کردم، با چاقو از یه طرف رفتم یه انگشتر پیدا کردم $1000 میارزه، پس بنابراین ما باید همه رو چاقو بزنیم بریم شاید یه انگشتر پیدا کنیم. آخه حرفای پسر شما حرفای ببخشید غلط است، استدلالای بی خوده.
من نمیدونم، فقط نمیدونم که من میخوام ببینم که من الان باید چه راهی رو
خیلی ساده. نه صبر کنیم، صبر کنیم عزیز. من اگر به شما برگشتم گفتم که من چند نفر رو چاقو زدم، دعوا کردم، از خونه فرار کردم، بعد یه انگشتر پیدا کردم، پس انسان قرار با اعضای خانواده دعوا کنه، به آدم ها چاقو بزنه بره تا ثروتمند بشه، خب شما وظیفتون اول حل این مسائل، یعنی حرف و پرت و پلایی که میگه. بعد اگر اینا بازی و بهانه است، حداقل بازی و بهانه رو از دستش میگیرید. از اون گذشته شما روزی که من تمام عمرم یا جزی از عمرم با دستام راه رفتم، که شما نمیتونید منو به این راحتی علاقمند کنید با دستام راه برم. درسته که ظاهرا میگید بیا با پاد راه برو، ولی مثلا راه رفتن رو با دستم بردم. من الان آسیبم خوردم، چرا بنده تمنا از دوستان میکنم اگر فرزندانتون اشکالی تو کار درس دارن، اولا نگاه کنید ADD ADHD نباشه، دوم لرنینگ دیسابیلیتی نباشه، چون همه اینا قابل معالجه است، قابل اداره و کنترله. و بعدم یه چیزی مثل کمبود توجه و تمرکز اگر قبل از 9 سالگی معالجه نشه، بعدش حتما معالجه میشه، ولی آسیبا میخوره. یه مقدار از آسیبا نه در این جهت، در جهت اعتماد به نفس، حرمت نفس، احساس استراب و نگرانی، زمینه برای افسردگی، احساس بد و حقارت داشتن، یه مقدار در آرزوها رو بستن، اونا رو به وجود میاره. خب بنابراین شما کاری رو که باید میکردین، اگر این زخم من رو که باید مرهم روش میذاشتید به بهانه این که حالا برای چی مرهم بذاری خودش خوب میشه، نذاشتید، عفونت کرده، حالا به یه جایی رسته، کار رو مشکل کرده. اما غیر ممکن نیست، اینجاست که کمک حرفه‌ای میخواید. یعنی اینجا با پسر شما که این پرت و پلایی که الان شما گفتید رو میگه، اون وقت دیگه باید کسی جلوش بیسته، برای که چون 15 سالشه احتمالات یه حادثه رو میدونه، تواناییه، چون باهوشه، توانایی در حقیقت وزن هر بازی هم میدونه. نه، از 1,000,000 آدمی که رفتن خوب درس خوندن، 900,000 تاش حتما زندگی بهتری کردن. از 1,000,000 آدمی که نرفتن اصلا درس بخونن و علم یاد بگیرن، از هر 1,000,000 900,000 تاش زندگی مزخرف بدی داشت. مقایسه این دوتاست. معلوم آدمایی که درس خوندن از 900,000 تا، از 1,000,000 10% هم خبری تو زندگیشون نبوده، البته از یه جهات دیگری نبوده، از این جهت که به هر حال فرقی بکردن. دوم، این آدمایی که درس نخوندن 100 تاشون یا 10% یه موفقیت بده 90% نکردن. بعد از اون ماجرا در این است که من و شما قرار راه درست رو بریم، نه اینکه اون درصدی که با وجودی که راه درست رو رفتن تصادف کردن. من میتونم با سرعت 60 مایل تو فری وی رانندگی کنم تصادف کنم، برای که سرعت مثلا 55 یا 60ه. شما میتونید با سرعت 120 مایل رانندگی کنید، تصادف نکنید. ازش چه نتیجه میخوای بگیرید؟ میخوای بگیرید سرعت خوبه؟ نه، ماجرا این که 1,000,000 اتومبیل با سرعت 120 برن، 1,000,000 اتومبیل با سرعت 60 برن، میزان تصادف اتومبیلی که 120 میره و خطر مرگ و نابودیش چند برابره، یعنی 1,000%، یعنی 10 برابره. اون عدد هست که مقایسه میشه. بعد پسر شما اومده مثال اینو میزنه که اون اینجور، بعدم حالا مثال کیو میزنه؟ به ادیسون. چه کار ادیسون؟ کسی بود که بیش از 10,000 خورده ای بار دنبال یک کار رفت که لامپو اختراع کنه، خواب و بیدار نشه. ادیسون فقط 3 ساعت میخوابید، 3 ساعت در شبانه روز میخوابید.
برای بزرگ کردن اشتباه خودش فقط
این قسمتی
که به
نفعشه میبینه. خب اصلا همینجاست که کسی که با شما بحث میکنه، شما باید بتونید باش بحث بکنید. ای کار شما نیست، باید که دیگه باش بحث بکنید. به صرف خودش نیست، یعنی چی؟ صرف خودش نیست برای این که یک، میخواد بحث رو برنده بشه، دو، میخواد کار رو نکنه، سه، واقعا میتونه گرفتار این تصورات و توهمات باشه. یعنی هیچ کس انکار نمیکنه که راه درست راهی است که 90-95% به نتیجه میرسن، ولی 5% نمیرسن. راه غلط هم 5% ممکنه به نتیجه برسن، ولی تضمینی در این زمینه نیست. علاوه شما به خودش بگید که پسرم، آدم ها هستن که اصلا ورزش نمی کنن و میمونن 100 سال 90 سال، آدم هایی هستن که خوب ورزش کنن، خوب تغذیه میکنن، موضوع به خودش برسن، 20-30 سالگی میمیرن. ولی تو من بگو، آدمی که خوب غذا بخوره، آدمی که خوب ورزش بکنه، حالش بهتر میشه یا بدتر؟ اگر غذای خوب، زندگی خوب، خواب خوب، ورزش درست انسان رو سالمتر و قویتر و زیباتر میکنه، این مسئله است. اینکه یک کسی تمام عمرش سیگار نمیکشید، مشروب نمیخورد، مواظب وزنش بود، قدش بود، ورزش میکرد، خوابش درست بود، تغذیهش درست بود، 30 سالگی سکته کرد، مرد، که اینا رو رد و نفی نمیکنه. اینکه یک کسی هیچکدوم از این کارا نمیکرد، روز 90 ساله داره میچرخه، کسی رو ثابت نمیکنه. مهم اینه که آیا تو تاثیر ورزش رو درست میدونی یا غلط، تاثیر تغذیه و خواب درست می یا غلط. آیا تو فکر میکنی آدما وقتی درس نخونن تو زندگی موفق ترن؟ آدما منو چه تو صحبت نمیکنن. تو خودت اگه 4 تا بچه داشته باشی بهشون میگی دبستان دبیرستان نرن، چون ادیسون اولا من فهمم اصلا ادیسون اینشتین چه ارتباط داره علتی که اینشتین بیرون کردن به خاطر این نبود که تنبل بود، به خاطر این بود که انتظار داشت بهش توضیح بدن چرا این مطلب اینجوریه، معلمش نمیتونست، مشکل تو معلم بود، اشکال که تو اینشتین نبود. آخه اینا رو که نمیشه همینجوری آدم برای خودش بسازه، ازش بخواید یعنی یا باش صحبت کنین اگر میتونید، اگه نمیتونید کسی بتونه کمکتون کنه یا شما رو بیاموزه یا به او کمک بکنه. من با آخر وقتم رسیدم، ولی دنبالش رو بگیرید دیگه، نگذارید ماجرای کودکی
جن.
ببخشید عزیز، من متاسفانه ما در اینجا مثلا وقتی آخر ساعت میشه ما با ثانیه کار میکنیم، باید قطعتون کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و میوزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد. داروخانه های سنتری